فصل 11 انواع نهگانه منطقه نبرد. سانتزو میگوید هنر جنگ 9 حالت مختلف نبرد را از هم متمایز ساخته است: میدان پراکنده، میدان بی‌ثبات، میدان استراتژیک، میدان باز، میدان کانونی، میدان سخت و خطیر، میدان مشکل، میدان حلقوی احاطه شده، میدان مرگ. میدان پراکنده، میدانی که حاکم در داخل سرزمین خود به جنگ می‌پردازد. میدان بی‌ثبات، میدانی که حاکم پیشروی‌های کم عمقی در خاک دشمن انجام می‌دهد. میدان استراتژیک، میدانی که اشغال آن مزیت فراوانی برای دارنده آن ایجاد می‌کند. میدان باز، میدانی که برای هر دو طرف متخاصم امکان حرکت وجود دارد. میدان کانونی، میدانی که مرکز چند ایالت دیگر است و کسی که ابتدا آن را تصرف کند تقریبا تمامی امپراتوری را تحت کنترل خواهد داشت. میدان سخت و خطیر، منطقه‌ای که تا قلب منطقه دشمن پیشروی دارد و قلعه و استحکامات زیادی را در پشت سر دارد. میدان مشکل، میدانی که شامل کوه‌ها و جنگل‌ها، شیب‌های تند مردا و باسلاق‌هاست که گذر از آن بسیار مشکل است. میدان حلقوی احاطه شده، سرزمینی که از گردنه و تنگه‌های بسیار باریک تشکیل شده است و برای عقب نشینی از آن باید از جاده‌های پرپیچ و خم عبور کرد. بنابراین نیروی کمی از دشمن کافی خواهد بود که نیروهای زیادی از ما را منهدم کند. میدان مرگ، میدانی که فقط اگر بدون کوچکترین درنگ و در کمال شهامت بجنگیم امکان نجات هست. به کارگیری میدانها، در میدان پراکنده جنگ نکنید، در میدان بی‌ثبات ایست نکنید، در میدان استراتژیک حمله نکنید، در میدان باز سعی نکنید که راه دشمن را ببندید، در میدان کانونی تمام نیروها را در یک جا متمرکز نکنید، در میدان سخت و خطیر تاراج و غارت کنید، در میدان احاطه شده حلقوی حیله جنگی به کار ببرید، در میدان مرگ بجنگید. و این کاری بود که هانیبال انجام داد زمانی که او و نیروهایش در کوهستانهای منتهی به جاده کاسیلینوم که پر از دامهایی بود که فابیوس کار گذاشته بود گرفتار گردیدند. پس از فرارسیدن شب او دسته های هیزم را به شاخه‌های حدود 2000 گاو بست و آنها را آتش زد و حیوانات وحشت زده را به سمت دشمن روانه کرد. رومی ها بسیار متوحش شدند و فرار کردند، لذا هانیبال و نیروهایش به سلامتی از میان خطوط دشمن عبور کردند. حیله جنگی خارق العاده ای به کار برده شده در این جنگ قبلا توسط تئینتان در سال 279 قبل از میلاد در کشور چین به اجرا درآمده بود که دقیقاً 62 سال بعد توسط هانیبال به مرحله اجرا درآمد. آنهایی که به عنوان رهبران جنگی ماهر شناخته شدند کسانی هستند که می دانستند چطور ما بین خطوط نیروهای دشمن فاصله بیاندازند و از همکاری نیروهای پیشرو با بقیه نیروهای ذخیره در پشت جبهه جلوگیری کنند و نگذارند که نیروهای تازه نفس به کمک نیروهای در محاصره قرار گرفته بشتابند و نیروهای خود را مجدداً سازماندهی کنند. تاکتیک های فرماندهان مجرب. فرماندهان مجرب وقتی که نیروهای دشمن وحشت زده شده اند از تجمع مجدد آنها جلوگیری می کنند. حتی زمانی که آنها کاملا متحد هستند سعی می کنند که شورش و بی‌نظمی در بینشان به وجود آورند. اگر شرایط مهیا باشد پیشروی می کنند و اگر نه حمله را متوقف کنند. اگر از آنها سوال شود اگر زمانی با یک ارتش منظم و گوش به فرمان دشمن که نیروهایشان بسیار زیاد هم هست مواجه شوید چگونه عمل می کنید، جواب خواهد داد که هر طور که شده با تصرف محلی که برای دشمن بسیار حیاتی است روحیه آنها را متزلزل می کنیم و آن وقت است که آنها مجبور به تابعیت از ما خواهند بود. سرعت عمل جوهره جنگ است. از عدم آمادگی دشمن بهره ببرید، از مسیری که انتظار ندارند حمله کنید و به نقاطی که از حفاظت خوبی برخوردار نیستند یورش برید. موارد زیر بایستی همیشه مد نظر مهاجمان قرار گیرد. هرچه بیشتر به داخل خاک دشمن نفوذ کنید همبستگی نیروهایتان بیشتر می شود و دشمن نمی تواند بر شما غلبه کند. به مناطق حاصلخیز حمله ببرید تا بتوانید غذای ارتشتان را تهیه کنید. مواد غذایی مورد نیازتان را اندوخته و ذخیره نگه دارید. نیروهایتان را همیشه آماده نگه داشته و روی طرح‌های جدید اندیشه و تدبیر به کار ببرید. سربازان را طوری هدایت کنید که راه فراری نداشته باشند. در این صورت تا دم مرگ می جنگند و بدین ترتیب سربازان و افسران شانه به شانه هم همه تلاش خود را برای پیروزی به کار خواهند برد. چه زمانی نیروها با رشادت می جنگند؟ سربازان وقتی که مایوس میشوند دیگر نمیترسند. اگر پناهگاهی در کار نباشد ثابت قدم میجنگند. اگر در قلب کشور دشمن باشند خط حمله پیشروی خودسری میشوند و اگر هیچ گونه امیدی به کمک نباشد با رشادت خواهند جنگید. بنابراین بدون اینکه منتظر به صف شدن بمانند، آنچه را که فرماندهان می‌خواهند انجام می‌دهند. آنها کاملا وفادار خواهند بود. بدون دادن دستور نیز کاملا قابل اعتماد هستند. از پیشگویی پرهیز کنید و مهمات را کنار بگذارید. در این صورت تا زمانی که مرگ فرا رسد، هیچ گونه فاجعه و مصیبت مقدر برای ترسیدن وجود نخواهد داشت. اگر سربازان به فکر پول نیستند، به خاطر این نیست که از ثروت بیزارند، بلکه توقع عمر طولانی ندارند. این طبیعی است که همه مردم زندگی را دوست داشته باشند و از مرگ گریزان باشند. زمانی که با آنها دستور جنگ داده شود، ممکن است گریه کنند و لباس‌هایشان از اشک چشم خیس شود و گونه‌هایشان پر از اشک باشد. بگذارید این اتفاق بیفتد. این باعث خواهد شد که آنها شجاعت قهرمانان را پیدا کنند. تاکتیک های شان جان. یک متخصص تدابیر جنگی ممکن است به مانند شای جان یک نوع مار در کوههای چانگ باشد. اگر به دمش ضربه بزنید با سر حمله می کند. اگر ضربه به سرش بزنید با دمش حمله می کند. و اگر ضربه به وسط بدنش بزنید با سر و دم شما را مورد حمله قرار می دهد. اگر سوال شود که آیا یک ارتش می تواند به مانند شای جان عمل کند، می گوییم که بله، نفرات وو و یو که با هم دشمن هستند. اگر در یک قایق باشند و دچار طوفان شوند، چنان به هم کمک خواهند کرد که دست چپ و راست می کند. شما نمی توانید به صرف اینکه اسب ها را محکم بسته اید و یا چرخهای عرابه را زیر زمین مدفون کرده اید، از فرار نیروهایتان جلوگیری کنید. باید تدابیر خاصی به کار برده شود که از فرار ارتش خودی جلوگیری کند. به عنوان مثال، یک قهرمان آتنی به نام سوفنز همیشه یک سنگر را در جنگ پلاتئا در 429 سال قبل میلاد با خود حمل می‌کرد و خود را با آن محکم به زمین می‌بست. یا کورتز که کشتی‌هایش را بعد از پیاده شدن در مکزیکو در سال 1519 به آتش کشید به خاطر جلوگیری از وسوسه فرار. شهامت و رازداری. یکی از اصول اولیه و اصلی تشکیل یک ارتش، حدی از شهامت است که تمام نیروها باید به آن برسند. چگونگی استفاده بهینه از نقطه قوت و یا ضعف سوالی است که استفاده صحیح از زمین به آن مرتبط است. از این رو یک فرمانده ماهر طوری ارتشش را رهبری می‌کند که گویا در حال هدایت فقط یک نفر است. شغل فرمانده ایجاب می‌کند که بسیار کم حرف و بنابراین راز نگهدار باشد. همچنین عادل و درستکار باشد و فقط دستورات را صادر کند. او باید قادر باشد که افسران و سربازان خود را با گزارش‌ها و نمایش‌های دروغین گیج کند و آنها را در بی‌خبری نگه دارد. هندرسون در کتاب جکسون استونوال میگوید درد بسیار بزرگ جکسون پنهان کردن حرکات و مقاصد و افکارش حتی قابل اعتمادترین افسرانش بود. فرمانده‌ای که این گونه عمل نکند کامل نیست. جکسون با تغییر قرارها و تعویض نقشه‌های دشمن را از آگاهی به حرکاتش باز می‌داشت و با تغییر محل اردو و انتخاب مسیرهای غیر مستقیم دشمن را از قصد خود دور می‌ساخت. در لحظات بحرانی فرمانده یک ارتش باید به مانند شخصی عمل کند که از ارتفاعی بالا رفته و نردبان را پشت سر خود انداخته باشد. او نفراتش را به قلب منطقه دشمن منتقل می‌کند قبل از اینکه با حرکات دست چیزی به آنها بگوید. دستور سوزاندن قایق‌ها و شکستن ظروف را می‌دهد و به مانند شبانی که گله را هدایت می‌کند، هیچ کدام از نفرات او نمی‌دانند که به کجا می‌روند. جمع کردن دست‌ها و آنها را به منطقه خطر فرستادن شغل یک ژنرال است. وضعیت حمله و یا دفاع و همچنین خصایل اصلی طبیعت بشری بایستی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. زمانی که سرزمین دشمن را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهید، اصل بنیادین این است که پیشروی بسیاری در داخل خاک دشمن بشود تا باعث اتحاد و همبستگی نیروها گردد. نفوذ کم باعث از هم گسستگی نفرات می‌شود. در منطقه بیگانه، زمانی که کشور خود را ترک کرده اید و به مرز دشمن رسیده اید، خود را در میدان خطرناکی خواهید یافت. وقتی که ارتباط در چهار طرف زمین است، در میدان مرگ هستید. وقتی که عمیقا به منطقه دشمن نفوذ می‌کنید، آن میدان جنگ سخت و خطیر خواهد بود. وقتی که منطقه نفوذ کم است، میدان بی‌ثبات است. وقتی که دشمن قوی و در پشت سر است و راه‌های باریک پیش رو دارید، میدان احاطه شده است و زمانی که هیچ پناهگاهی نیست، میدان مرگ است. بنابراین در یک میدان پراکنده باید اتحاد و یک پارچگی را در نیروها زیاد کنیم. در میدان بی‌ثبات باید ارتباط نزدیک بین نیروها برقرار باشد. در میدان استراتژیک باید مواظب پشت سر باشید. در میدان باز باید برای دفاع گوش به زنگ باشید. در میدان مرگ باید نیروها را متمرکز کنید. در میدان سخت و خطیر بایستی از وجود خط ثابت رساندن ملزومات و تجهیزات مطمئن باشیم. در میدان مشکل باید جاده ها را در تصرف داشته باشیم. در میدان احاطه شده باید راه های عقب نشینی دشمن را مسدود کنیم. در میدان مرگ باید به سربازان گفته شود که راه نجاتی نیست. وقتی سربازان در محاصره باشند، تمرد و سرکشی نمی کنند. وقتی که ناامید شوند به سختی می جنگند و زمانی که کاملا خطر را احساس کنند 100% از اوامر اطاعت می کنند. تا وقتی از طرح‌ها و مقاصد همسایگان با خبر نباشیم نمی توانیم با آنها متحد شویم یا باید با وضعیت جغرافیایی کشور دشمن آشنا باشیم. کوه‌ها و جنگل‌ها، گودال‌های سرپوشیده، پرتگاه‌ها، باتلاق‌ها و مرداب‌ها را به خوبی بشناسیم. قادر به بهره برداری از امتیازات طبیعی منطقه نبرد نخواهیم بود مگر اینکه راهنماهای محلی را در اختیار داشته باشیم. خلاصه منطقه نبرد. در این بخش سانتزو در مورد میدان نبرد و تغییراتی که با آن مرتبط است بحث می کند و مروری است بر راههایی که به این موضوع مهم مربوط می شود. ژیل می گوید ما حق نداریم با قصور خود موجب بی‌نظمی گردیم و با انتخاب روش‌های غیر عملی به خود ضربه بزنیم. او در مورد کتاب سانتزو چنین می نویسد: سانتزو میدان‌های جنگ را در بخش 8 بررسی کرده است بدون اینکه قبلا در مورد آن بحث کرده باشد. در بخش 9 بعضی از میادین را بررسی کرده و در بخش 10 6 نوع جدید را به بحث گذاشته که هیچ کدام از آنها مجددا مورد بررسی قرار نگرفته است. بالاخره در بخش 11 ما به 9 میدان نبرد که اهمیت بیشتری از بقیه دارند میرسیم و سپس یک تکرار قابل تأمل. اگرچه گفتن دلیل آنچه مورد نظر تزو بوده در شرایط حاضر غیر ممکن است، اما چند نکته را نباید فراموش کرد. در بخش 7 با توجه به عنوان باید 9 نوع مختلف مورد بررسی قرار گرفته باشد، در حالی که فقط 5 مورد هست و کم بودن آن غیر قابل درک میباشد. بخش 11 با این عنوان شروع می‌گردد: 9 میدان نبرد که بسیاری از آنها دوباره تعریف شدند. به علاوه 2 فهرست کاملا مجزا از میدان‌های مختلف وجود دارد. طویل بودن مبحث 11 بسیار بی‌تناسب است و تقریبا به غیر از بخش 9 دو برابر بقیه بخش هاست. من هیچ گونه نتیجه‌ای نمی‌توانم بگیرم جز اینکه بگویم دقیقاً آنچه که سانتزو به دست آورده به دست ما نرسیده است. بخش 8 کاملا ناقص است و احتمالاً سر جایش هم نیست و این در حالی است که به نظر می‌رسد مطالبی بعداً به بخش 11 اضافه شده که احتمالاً می‌بایست در بخش دیگری می‌آمد. اصل اعتبار: عدم آگاهی از هر یک از اصولی که زیلن میآید در خور یک رهبر یا فرمانده جنگجو نیست. زمانی که رهبر به یک مبارزه بزرگ دست میزند باید مدیریت و توانایی خود را در جلوگیری از تجمع و همبستگی نیروهای دشمن نشان دهد. او دشمنانش را به سختی به هراس میاندازد و از اتحاد آنها بر علیه خود و کشورش جلوگیری میکند. در این حال با عدم اتحاد با کشورهای دیگر دشمن را نیز از این چنین اتحادهایی باز میدارد. او طرحهای جنگی خود را به اجرا میگذارد و همیشه دشمن را در فشار روانی و وحشت نگه می‌دارد. با داشتن این خصایص او می‌تواند کشور دشمن را تصرف و رهبران آنها را قل و قمع کند. دادن جوایز بدون در نظر گرفتن قانون و صدور دستور بدون توجه به موافقت نامه‌های قبلی طریقه هدایت و کنترل کلی ارتش است. سربازان باید فقط کردار و عمل شما را ببینند، نه آنکه از نقشه‌ها و طرح‌هایتان آگاه باشند. رو به راه بودن اوضاع را به سربازان یادآور شوید، اما زمانی که اوضاع بد و مأیوس کننده است هرگز نگذارید که آنها بفهمند. اگر آنها را در موقعیت خطرناک قرار دهید نجات خواهند یافت. وقتی که آنها را غرق در نومیدی هستند از آن به سلامت خواهند گذشت. کاملا واضح است که وقتی که نیروها به مخمصه میافتند دستیابی به پیروزی امکان پذیر میگردد. موفقیت در نبرد در صورت درک مقاصد دشمن به دست میآید. به عبارت دیگر با استدلال های احمقانه به منظور شکست دشمن خود را به دام خواسته های دشمن نیفکنیم. پذیرایی از دشمن: با هجوم سنگین به جناحین دشمن موفق خواهیم شد که از راه دور نیز فرمانده دشمن را بکشیم. زمانی که قصد شروع حمله را دارید کلیه راه‌های عبوری را ببندید. اجازه عبور و مرور را لغو و هر گونه مذاکره با مأموران مخفی را قطع کنید. در اتاق جنگ بمانید تا بهتر موقعیت را تحت کنترل داشته باشید. اگر رفتار دشمن فرصتی برایتان فراهم کرد به سرعت از آن استفاده کنید. با تصرف آنچه که برای دشمن مهم است قدرت او را تضعیف کنید و با تحریزی زیرکانه او را به منطقه نبرد بکشانید. طبق دستورالعمل‌ها و مقررات در جاده ها حرکت کن و تا زمانی که نمیتوانی یک جنگ تمام عیار علیه دشمن پیاده کنی با او به مصالحه رفتار کن. در آغاز به مانند یک دوشیزه با حج و حیا عمل کن تا زمانی که دشمن فرصتی به تو بدهد و در آن زمان به مانند یک خرگوش تیز با حمله ور شو که در این صورت فرصت کافی برای مقابله با آن را نخواهند داشت.